Welcome, Sharon. Now it's your turn to share. Before that, I want to thank our fellows from United States and all around the world that participate in this group. I don't know, I can't see all the names, but everybody, welcome to our group. Go ahead.
I will. My name is Sharon, and I'm an alcoholic.
Salam alaikum. Sharon hasta yek alkoholia.
I want to thank everyone for having me today, and Masood for sharing my words with everybody as well. I am so excited to be here.
اولش میخواستم از همه شما تشکر کنم که من رو دعوت کردین اینجا بین خودتون و دوستان مسعود که قرار صحبت‌های منو برای شما برگردونه و خیلی هیجان زده هستم که میون شما هست.
I also want to welcome anyone who might be new to Alcoholics Anonymous. We welcome you. These are kind of strange times, but I certainly hope that you'll hear something that makes you want to come back.
و میخواستم در این حال خوش آمد بگم و هر کس که الان تو جمع ما هست به عنوان تازه وارد و تازه به جمع ما پیوسته، اگرچه ممکنه که الان به قول معروف اوقات عجیب و غریبی باشه براش، ولی ازت میخوام که به جلسات برگردی و بین ما باشی تا یواش یواش احساس کنی چه اتفاقی داره میاد.
All right. I've got a sobriety date, and it is February 29th of 1992.
من 29 فوریه 1992 هوشیار شدم.
And I also have a home group that meets on Saturday nights in San Jose, and I wish all of you could come to it. I would love to have all of you come to my Saturday night meeting sometime.
و یک گروه همیشگی و خونگی دارم، اسمش هست گروه شنبه شب‌های، اسمش رو نتونستم بفهمم. What was the name of Saturday nights?
The name of my home group is the Second Tradition Group in San Jose, California.
اسمش هست گروه سنت دوم و توی کالیفرنیا برگزار میشه. این گروه گروه خونگی و همیشگی من هست. اسم گروهشون هم هست گروه سنت دوم.
So I get to talk about step four today, but I also get to tell you a little bit about what I was like, what happened, and what I'm like now.
امشب قرار من راجع به قدم چهار با شما صحبت کنم، ولی میخوام یه کوچولو برگردم به گذشته که من چگونه بودم و بعد چه اتفاقی افتاد.
All right, so my parents like this part of my story. I grew up in a really good home.
پدر و مادر من از این قسمت داستان من خوششان خواهد آمد. من توی خانواده بسیار خوبی بزرگ شدم.
My dad, he was a math teacher at the school where I went, and my mom, she stayed home and raised my sister and I.
پدر من معلم ریاضی مدرسه‌ای بود که من اونجا درس می‌خوندم و مادر من یک خانم خانه‌دار محترم بود که به خوبی از من و خواهرم سرپرستی می‌کرد و ما رو بزرگ کرد.
I never once saw my parents drink. They do not drink alcohol. They don't like the way it makes them feel. And so I knew nothing about drinking.
و من هیچ وقت ندیدم که پدر و مادر من مشروب بخورن، به خاطری که اونا اصلا این کار رو دوست نداشتن و حالت مستی و حالتی که بعد از مشروب خوردن به آدم ها دست میداد، پدر و مادر من اصلا خوششون نمی اومد. بنابراین من هیچ وقت راجع به الکل هیچ چیز تو خونه نمی دونستم.
But one thing about me is that I am horribly shy. To this day, I am shy. And when I'm shy, I'm really awkward, and I say weird things. And so I have been shy my entire life.
و باید راجع به خودم بگم که من خیلی خجالتی بودم و هستم، و وقتی این خجالتی بودن سراغم می اومد، بسیار دستپاچه لفتی بودم و حرفای نمیتونستم خوب صحبت کنم، ارتباط برقرار بکنم، و کل عمرم تحت تأثیر این خجالت من زندگی کردم.
I needed a drink. I didn't know it, but I needed a drink. And when I was 15 years old, I got invited to go to a drinking party.
بنابراین من احتیاج به مشروب داشتم که این خجالت من کنار بره. البته من اصلا همچین چیزی نمیدونستم که مشروب چنین کاری خواهد کرد. ولی بالاخره توی سن 15 سالگی به یک مهمونی مشروب خوری من دعوت شد.
And I was so scared. I didn't want to go to the drinking party. I didn't know what was going to happen to me that night, but my whole life would change.
من بسیار وحشت زده بودم و نمیخواستم توی اون مهمونی شرکت بکنم و خبر نداشتم که قراره چه اتفاقی برای من بیفته. ولی اتفاقی که افتاد این بود که تمام زندگی من رو اون شب تحت تاثیر خودش قرار داد.
Yeah. So I went to the party, and there were 10 of my friends, and we had champagne.
و من بالاخره به اون مهمونی رفتم و 10 تا از دوستای من اونجا بودن و با هم دیگه شامپاین خوردیم.
Mm-hmm. And I was so scared, but they poured me a glass of champagne, and I kind of, it was like I could breathe again, and I got a second glass of champagne, and I could talk to the other girls.
من قبلش خیلی ترسیده بودم, ولی اونا یه لیوان شامپاین برای من ریختن و وقتی اونو رفتم بالا, احساس کردم که ترس من کنار رفت و خواستم که یه لیوان دیگه مشروب برای من بریزن و اینقدر حس خوبی داشت که تونستم با بچه های دیگه ارتباط برقرار کنم.
And when I got my third glass of champagne, it turned out I'm cute and funny. I had gone from shy and afraid to cute and funny in 3 drinks.
و وقتی که سومین لیوان شامپاین رو من بالا رفتم, یهو متوجه شدم که من خیلی با نمک و بامزه هستم و یهو با 3 تا لیوان مشروب از یک آدم وحشت زده و خجالتی تبدیل شدم به یه آدم با نمک و بامزه.
All right. And what happened to me is that in less than a month I was not cute and funny. I was obnoxiously drunk and out of control.
و اتفاقی که افتاد این بود که ظرف کمتر از یک ماه دیگه من نه با نمک بودم نه با مزه و به طرز وحشتناکی مست و غیر قابل کنترل و مست و لایعقل می شدم وقتی که مشروب می خورد.
Yeah. So the progression of my alcoholism, it really took off quickly. And I went from being excited to go to the party to drink to having to drink before I could go to the party.
Would you please wait a moment? You know, my daughter entered in the room. I want to ask his mother. Her mother. I want to bring her out. Wait a moment, please. Mm-hmm. I'm sorry. Talking about cute and funny, I have a daughter likewise.
Yeah. He does, and I got to meet his daughter before the meeting.
Okay, you know, I put a chair back to the door, but she entered anyway, like a mouse. So would you please repeat your last phrase?
So I was talking about the progression of my drinking, and it changed from I was excited to go to the party to I needed to drink before I could go to the party.
و راجع به رشد سریع فرایند الکلیسم و مشروب‌خواری خودم بگم که به سرعت تغییر پیدا کرد از اون هیجان رفتن به مهمونی مشروب خاری و اینکه بریم با بچه ها خوش باشیم, تبدیل شد به این که من به شدت احتیاج داشتم که قبل از اینکه به مهمونی برم مشروب بخورم.
And at the end of my drinking there's no party. I am drinking alone at my kitchen table every day alone.
و بالاخره رسید به جایی که دیگه از مهمونی خبری نبود و من تنهایی مشروب میخوردم و دوروبرم کاملا خالی شده بود و من روی میز آشپزخونم تنهایی تنها مشروب مینوشیدم.
I didn't answer the telephone. I wouldn't answer the door. I spoke to no one. I was just a really big secret.
و کار به جایی رسید که دیگه نه در رو کسی باز می کردم، نه تلفن کسی رو جواب می دادم و تبدیل شده بودم به یک راز بزرگ و یک موجود اسرارآمیز.
So when I came to Alcoholics Anonymous, I could barely talk to people. I couldn't look you in the eye. I wanted to come late to the meeting and leave early. I was so alone and I didn't know how to be with everybody. It frightened me.
و وقتی هم که در نهایت وارد انجمن الکلی‌های گمنام شدم، هنوز اون حالت اجتماع گریزی تو من بود و نمیتونستم خیلی با بچه ها صحبت کنم و ارتباط برقرار کنم و وای میستادم که جلسه زودتر تموم بشه و بعد جلسه رو ترک میکردم.
You have to translate this. I like listening to Masood change my words into another language. You're doing a good job.
میگم میخوام. Thank you. میگم میخوام اینا این جمله ای که گفتن رو براتون ترجمه کنم، این که من خیلی خوشم میاد به فارسی دارم ترجمه صحبت‌های خودم رو میشنوم و از این کار لذت میبرم، اینکه صدای لهجه ایرانی رو میشنوم به ترجمه صحبت‌های خودم. اوکی؟
So that's how I got to Alcoholics Anonymous, and I got a sponsor right away and we started taking the steps.
و این خلاصه داستانی بود که من ورود پیدا کردم به الکلی‌های گمنام و بلافاصله من توی AA راهنما گرفتم و شروع کردیم به کارکرد قدم‌ها.
And I had heard people talk about the fourth step and they made it sound really scary.
و تو AA شنیده بودم که اعضا راجع به قدم چهار صحبت میکردن و قدم چهاری کار کرده بودن و جوری ازش صحبت میکردن که انگار یه کار خیلی ترسناکی قرار من بکنم.
But I wasn't afraid of the fourth step. I was terrified of the fifth step. And I was never going to do a fifth step ever. But the fourth step I thought was all right.
ولی من از قدم چهارم، نوشتن قدم چهارم نمی ترسیدم، بلکه به شدت وحشت زده بودم از اینکه قرار باشه تو قدم پنجم قراره که من برم این قدم چهار رو برای راهنمام بخونم.
So when it got to step 4, I promised myself that I could quit AA before I do the fifth step. And the reason I did this is because I knew I wouldn't be honest about it if I thought I was going to share it with anyone. So the fourth step was it for me.
و وقتی رسیدم به قدم چهار، انگار به خودم قول دادم که من قبل از اینکه برسم به قدم پنجم AA رو ترک خواهم کرد، به خاطر اینکه میدونستم که اگر قرار باشه این چیزها رو من برای راهنمام بخونم 100% صادق نخواهم بود و احتمالا نمیتونم صادقانه ترازنامه خودم رو بنویسم، پس بهتره بزنم به چاک.
So my sponsor and I did the fourth step right out of the big book of Alcoholics Anonymous.
و راهنمای من و من قدم چهارم رو درست دقیقاً از روی کتاب الکلی‌های گمنام شروع به کار کردن کرد.
The first part of the fourth step was about my resentments, and I knew what everyone in the world, since I was probably 2 years old, had done to me, and I couldn't wait to get their names down on paper. I thought, finally, somebody wants to know.
Yeah. و اولین قسمت ستون قدم چهارم توی کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام این بود که من اسم افرادی رو که ازشون رنجش دارم بنویسم و خیلی خوشحال شده بودم که بالاخره یکی پیدا شده و یه بساطی جور شد که من اسامی این آدمای بجنس رو بنویسم، چون اونجایی که خاطرم می اومد از سن 2 سالگی به بعد از همه دنیا رنجش داشتم و الان موقعیت خوبی بود که اسمشون رو لیست بکنم.
So she had me list them all in a really long column on a piece of paper, one by one, listed the people, the institutions and principles that I was angry at.
و راهنمام از من خواست که من کلیه این اسامی رو توی یک ستون خیلی بلند بالا فهرست بکنم و اسم تمام کسا از افراد، مؤسسات یا اصول و عقایدی که من ازشون رنجش داشتم رو دونه دونه تو اون ستون بنویسم.
And then in the next column I got to write about what they had done to me, but why were they on my list? What was the cause? And I thought this is wonderful. I wrote and wrote and wrote.
و وقتی رسیدیم به ستون دوم اونجا از من خواست که من علت رو بنویسم و اینکه این افراد یا این اصول یا مؤسسه هایی که ازشون مراکزی که ازشون رنجش دارم در حق من چه کردن. و من باز به خودم گفتم بسیار عالی، خیلی هم خوب، من آمادم که کامل بنویسم که اینا چه بلایی سر من آوردن. Okay.
And then there was the third column, and it was even better. I got to write about how what they had done to me affected me. Was it my self-esteem, my security, my ambitions? How did what they do make me feel? And I loved writing about that.
و هنوزم قضیه برای من هیجان انگیز بود به خاطری که توی ستون سوم قدم چهارم راهنمام از من خواست که بنویسم که این کارایی که این افراد در حق من کردن چه تأثیری روی من گذاشت و چجوری امنیت من و عواطف من و غرور من رو اونا تحت تأثیر قرار دادن و باعث شد که این ترس ها بیاد سراغ من. و من خیلی خوشحال بودم که باز هم بنویسم که این بلایی که همه سر من آوردن چه تأثیرات منفی روی من داشته.
And I wrote and I wrote and I wrote and when I was finished I called her on the phone and I said I'm done with my fourth step and she laughed.
و من نوشتم و نوشتم و نوشتم، خلاصه حسابی تو این سه تا ستون دقدلیامو خالی کردم و با خوشحالی زنگ زدم به راهنمام گفتم که من بالاخره قدم چهارمم رو تموم کردم، اما اون زد زیر خنده.
So we got the book out and she said let's turn the page and there were some more instructions that I didn't like so much.
و به ملاقات راهنمام رفتم و کتاب رو به وسط کشید و گفت خیلی خوب اینایی که نوشتی بیار و اجازه بده کتاب رو یه ورقی بزنیم، اینجا یک سری دستورالعمل دیگه هم اومده. و وقتی سراغ اونا رفت دیدم که نه دیگه از این تیکش خوشم نمیاد.
Yep. So it said that I was supposed to. It said we resolutely look for our own mistakes. Where had we been selfish, dishonest, self-seeking, and frightened?
و اونجا نوشته بود که ما مطلقاً سهم خود را از اشتباهات اینجا جدا میکنیم و پیدا میکنیم که کجا خودخواه، ناساده، خودمحور، وحشت زده و بی ملاحظه بوده ایم.
And even worse it said where were we to blame when we saw our faults we listed them.
Where were we to blame?
Yep. Mm-hmm.
Blame ourselves or other people?
Where was I to blame? What did I do?
Aha. و از اون بعدتر نوشته بود که حالا که من اینقدر همه رو مقصر دونستم تقصیر من کجاست و توی این روابط رنجش‌آلود باید تقصیر خودم رو پیدا بکنم و سهم خودم رو از اشتباهات پیدا بکنم.
So this was not easy for me. I was really struggling. I went back through my list and I was trying to think about those questions, and it was tough.
و این اصلا برای من آسون نبود و من برگشتم و شروع کردم به این سوالات دوباره فکر کردن و نگاهی دوباره انداختن که همونجور که گفتن که تقصیر من چی بوده، کجا خودها ناساده، خودمحور، بی‌ملاحظه و وحشت زده بودن.
So some of it was easy for me because, and I hope nobody's really listening, but I was quite a thief before I got sober, and I stole from a lot of people. I'm telling you that it's true. And I knew that stealing was dishonest, so I could write down dishonest.
بعضی از این تقصیر در آوردن ها و سهم خودم در آوردن ها آسون بود، چون که من واقعا یه دزد تمام عیار بودم قبل از اینکه هوشیار بشم و بنابراین میدونستم که بالاخره دزدی یعنی ناصادقی کردن و من از خیلی ها دزدیده بودم، بنابراین میتونستم راجع به اینا حداقل با خودم صادق باشم و سهم خودم رو در بیارم.
And I need you to know that I don't steal anymore. You don't have to be afraid of me.
و میتونستم اطمینان بدم که دیگه من قرار نیست دزدی بکنم و شما دیگه احتیاج نیست از من بترسین و من این کارو کنار میذارم.
So I called my sponsor and I said I am really having a hard time with this. I don't know what to write, and she told me just to relax and do my best, but she would help me fill it in when I came to her house for the fifth step.
و به راهنمام زنگ زدم، گفتم که من واقعا گیج شدم، نمیدونم چی بنویسم. اون گفت آروم باش، فقط ریلکس باش و هر چی که میتونی بنویس. و بعد اون منو دعوت به آرامش کرد و رفتم خونش.
Yeah. And so I did my best with it, and then we also did the same thing with my fears and my relationships. It was a lot of writing.
و من سعی خودم رو کردم و هرچی میتونستم نوشتم و دقیقا همین کار رو که در رابطه با رنجشام انجام دادم، همین کار رو دوباره راجع به ترسهام و روابطی من جمله روابط جنسی که با افراد داشتم رو همین کار رو انجام دادم و تا اونجایی که میتونستم نوشتم و این وقت زیادی برد و خیلی کار زیادی روش انجام دادم. اوکی؟
And by the end of it, I was sad. I was depressed. I didn't like what I was seeing about myself.
وقتی کار به آخر رسید، من احساس ناراحتی کردم و اصلا حالم خوب نبود و احساس افسردگی می‌کردم به خاطر اینکه اصلا از اون چیزایی که راجع به خودم نوشته بودم راضی نبودم و دوست نداشتم که کسی اینا رو بدونه. اوکی؟
Sometimes I've heard people talk about taking the steps, and we hear strange things like take a step every year, and I am so glad my sponsor told me, why don't you take 2 weeks to do your inventory? 2 weeks.
یه بعضی وقتا من یه حرفای عجیب و غریبی تو برنامه میشنوم که مثلا به طرف میگن که سالی یه قدم بیشتر نمیخواد کار بکنی و نمیخواد عجله بکنی، اما راهنمای من به من گفتش که شما 2 هفته وقت داری که قدم چهارمت رو کامل بنویسی.
And I'll tell you that when I did my first 4th step, I used to ride my bicycle everywhere, and I had written maybe 50 pages, and I strapped them with rope onto the back of my bicycle, and I went to her house with my completed 4th step, and my whole life changed.
ترازنامه‌مو نوشتم و موقعا من عادت داشتم که با دوچرخه این ور اون ور میرفتم و کل این ترازنامه قدم 4 رو گذاشتم تو خورجین دوچرخه و رفتم خونه راهنما و از اونجا بود که زندگی من به کلی تغییر کرد.
Yeah. I'd never shared any of that stuff with a single person. They were all my secrets, and I couldn't believe that I was actually going to walk into her house with my fourth step and let her know who I really was.
و این چیزایی که تو قدم چهارم نوشته بودم کاملا اسرار و رازهایی بود که هیچ وقت به هیچ کس نگفته بودم و تمام عمر پنهون کرده بودم و برای خودم هم باور نکردنی بود که این چیزا رو تحت عنوان قدم چهارم نوشتم و دارم زیر بغل میزنم و میرم خونه راهنمام که برایش اینا رو بخونم.
Mm-hmm. So I don't get to talk about the fifth step, but I want you to know that although I wrote my fourth step like I was never going to do it, I went on to do all 12 steps and it worked.
I missed your voice for a moment.
Sure. Mm-hmm. I want you to know that although I wrote my fourth step as if I would never do the fifth step, I did go on to take all 12 steps.
و میخوام اینو بدونید که من قرار نیست راجع به قدم پنجم دیگه سخنرانیمو ادامه بدم، ولی من جوری قدم چهارمم رو نوشتم صادقانه که انگار اصلا قرار نیسته که برای کسی اینا رو بخونم و سعی کردم فقط تمرکزم روی قدم چهارم باشه و انگار که قراری نیسته که قدم پنجی تو کار باشه، اما خوشبختانه بعد از اینکه تموم شد قدم ها رو ادامه دادم و تا قدم 12 به همین ترتیب پیش روی کردم.
Mm-hmm. And I've done more than one fourth step in sobriety.
و البته من توی این طول مدت هوشیاری بیش از یک بار ترازنامه قدم چهارم رو نوشتم.
My first fourth step was nearly all resentments. 50 pages of just resentments and almost no fears, and I'd never had a relationship.
و اولین قدم چهاری که نوشتم 50 صفحه تومار نوشته بودم فقط راجع به رنجشام و خیلی خبری از ترسهام توش نبود و انگار نه انگار که من اصلا روابط توی روابطم مشکلاتی داشتم من جمله روابط جنسی، فقط رنجشامو نوشته بودم و اونم 50 صفحه.
And a few years later, I did another fourth step, and there were almost no resentments, and everything was fear.
و یه چند سالی بعد دوباره یه قدم چهار کار کردم و این دفعه دیگه هیچ خبری از رنجش نبود، بلکه همش ترس بود و ترس بود و ترس.
And I think that's more honest. I think underneath everything for myself that I can find some sort of a fear that means I am not relying on God, but I'm counting on Sharon to make things happen, and that is not good.
و این دفعه این ترازنامه‌ای که بر پایه ترس نوشته شده بود بسیار صادقانه‌تر و درست‌تر بود، به خاطری که من فکر می‌کنم این ترس لعنتی تمام ابعاد زندگی ما رو در بر گرفته و ریشش هم از اینجا میاد که من به جای تکیه بر خداوند دوست دارم به اراده شخصی خودم یعنی شارون تکیه بکنم و این اصلا ایده خوبی نیست و همیشه ترس میاره سراغ آدم.
And I'm gonna end with this story and it's true and it just happened yesterday.
و میخوام صحبتامو با این داستان تموم کنم که یه داستان واقعیه و همین دیروز اتفاق افتاده.
I had a phone call from a sponsee who had moved maybe 3 or 4 years ago and she was in tears and sobbing and the world was falling apart.
She was moved.
She was sad, she was depressed.
Okay. من یه تلفن
داشتم. She's been fighting with her boyfriend.
اوکی. من یه تلفن داشتم دیروز از یکی از رهجوام که بسیار افسرده ناراحت بود و اشکش بند نمی اومد، گریش بند نمی اومد به خاطر اینکه با دوست پسرش دعوا کرده بود.
Things had not gone according to her plan and she didn't know what to do and she just cried and cried into the telephone.
What did you say about her plan?
I'll tell you, she had a plan with her boyfriend and it didn't work out, and she was just so angry and crying, fighting. How's
okay.
that?
خلاصه نقشه هایی که داشت برای خودش و دوست پسرش و اون طرحی که توی ذهنش چیده بود خوب پیش نرفت و وقتی به من تلفن زد فقط جیغ میزد و فریاد میزد و گریه میکرد و انگار که دنیا روی سرش خراب شده.
She would love that I'm telling you all this right now too.
She was?
She would love that I'm sharing this with everybody on a web conference.
میگن که اون خیلی yeah. خیلی مشتاق هستیش، ایرادی نداره که من این داستان رو برای شما تعریف بکنم. من یه پرانتز باز کنم، اونجا از رهجوشون اجازه میگیرن که بخوان داستانشون رو با دیگران مشارکت کنن و ایشون داره میگه که رهجوی من از بابت این خیلی هم خوشحال میشه. اوکی.
So when she was finished crying, I said to her, "You know what you have to do, don't you?" And she didn't. She was like, "What? What do I have to do?"
و وقتی اون یه خورده آروم گرفت و گریش بند اومد، بهش گفتم که خب عزیزم میدونی که الان باید چی کار بکنی، ولی اون با تعجب پرسید که نه من باید چی کار بکنم.
And I told her, and this is why I'm going to end with it, I said, you need to do an inventory, step four. And she laughed because she knew it was true. It is the greatest tool that we have when this happens.
و من بهش گفتم که تو باید بری یک ترازنامه راجع به این اتفاق بنویسی و اون بالاخره لبخند زد، چون میدونست این که تنها ابزاری هسته که در این جور مواقع به خوبی این ساعت کار میکنه. Thank you very much, Sharon.
Thank you for having me.
Now we will have
being a great translator.
Thank you. That's very kind of you. Now we are going to have a question and answer session. My fellow brothers and sisters may have some questions, and I will interpret the same way for you.
Okay. Mm-hmm.
خب بچه ها بریم سراغ پرسش و پاسخ.
اوکی آقا مسعود. اوکی. کسانی که تمایل دارن سوالات خودشون رو در رابطه با قدم چهارم بپرسن، لطفا سوالات خودشون رو در قسمت چت بنویسن دوستان عزیز. آقا مسعود باید یک لحظه دوستان سوالاتشون رو یادداشت کنن در قسمت چت و دونه دونه سوالات رو بپرسن.
میخواییم شروع کنیم؟
اوکی آقا مسعود شروع کنیم. آقا مسعود یکی از دوستان پرسیدن راجع به ترازنامه قدم چهار نمیشه توضیح بدید؟ بخش روابط، مرزها و رنجش‌ها.
خب این دوستمون احتمالاً بین ما نبودن، چون کلن داشتن راجع به همین صحبت میکرد.
آقا مسعود یک لحظه. آقا مسعود دوستی باشن
بعضی رو بخونه.
تفاوت شر مخیزت گناه چیست؟ من سوال به قدم چهارم مربوط میشه آقا مسعود.
حالا من میپرسم ازشون.
بفهم شما سوالی هستش بپر.
Sharon, I don't know if this question has anything to do with step four, but what is the difference between guilt and being shameful, being shy? Is there any difference or what's your idea?
Between guilt and being shy or between guilt and shame?
Between three of them.
Really?
Shy, shameful, guilty, you know, feeling guilty, I don't know. Because, you know, Bill W. has wrote a lot about guilt.
Mm-hmm. So yeah. I will connect them all. The reason that I think I was shy is because I felt such shame about who I was, what I was doing, did I say the right thing or the wrong thing, and then also because I was guilty because I'd done some really bad things. And so it all made me just unable to be, to relate to people, and it just got worse and worse. How'd I do?
Thank you.
Good luck with that interpretation.
Yes. ایشون میگم میخوام هر ستاشونو به هم ربط بدم. خب یه جورایی من خجالتی بودم به این دلیل که احساس شرم میکردم و این احساس شرم منم باز یه جورایی مربوط میشد به احساس گناه من، به خاطر اینکه خجالتی بودن من مربوط به این میشد که من با خودم راحت نبودم و احساس میکردم که حرفای خوبی نمیزنم یا کارهای خوبی نمیکنم و اونجور که باید نیستم. و واقعیتم این بود که خوب نبودم، یعنی کارهای بعضن بدی در حق این و اون میکردم که این دوباره منجر میشد به احساس گناه و من این رو تو خودم حس میکردم که رفتار من جوریه که آدم جالبی نیستم و این سیکل هی میچرخید درون من و منو آزار میداد و وقتیشون مشروب میخوردن احساس راحتی میکرد. اوکی؟ بعدی رو
آقای مسعود، سوال پرسیده شده که سلام، از کجا متوجه بشیم چه ترسایی داریم واقعی و غیر واقعی؟
How can we recognize and how can we understand that what kind of fears do I have and are they real or not?
I think my fears are all real.
You know, before that, you know, it's Iran and all of us are philosophers. So I know that the program is very simple, but go ahead anyway. We are going to do our best.
So I will. I don't know whether my fears are based on truth or not based on truth, but they can be paralyzing to me. And I have to ask God to remove the fear and direct my attention to what He would have me be. Whether my fear is true or false, God, I have to ask God to remove it because I'm paralyzed. I can't do anything with it.
ایشون میگن که خیلی برای من فرق نمی کنه که ترسای من واقعی هستن یا غیر واقعی، به خاطری که ترس بدان گونه که هست فلج کننده هست و من رو از کار میندازه و من باید از خدا بخوام که خدایا این ترس ها رو از من بگیر و اراده خودت رو به من نشون بده و من رو به جهت درست هدایت کن، ولو این که این ترس ها واقعی باشن یا غیر واقعی، به خاطری در هر صورت فلج کننده هستن. Thank you.
آقا از سوال پرسیده شده که سلام، لطفاً روش تشخیص ببخشید. سلام، من ترازنامه می نویسم ولی آخر رو که می بینم دوباره خشمگین می شوم، چه کار باید انجام؟
ترازنامه می نویسم من صدا خودتونم قطع شد دوست من. ترازنامه می نویسم ولی چطور؟
مسعودی شده که سلام دوستان، من تمام قدم چهار بخش رنجش را می نویسم ولی دوباره وقتی آن شخص می بینم خشمگین می شوم.
آها، خب بعد پرسیده چی کار کنم؟
بله پرسیده شده چی کار کنم.
You know, somebody is asking that, you know, when I do my stuff for and write my the people that I am resented, and you know, when I look at my papers at night, I feel again, I feel disgusted, and I don't like it. What can I do? I think, you know, he has a problem that he opened some place for a surgery, and yet he didn't do the surgery with his sponsor. Go ahead.
Yeah. Well, I know for myself with step four, I didn't like looking at, you know, myself, but I had a lot of things that I didn't like looking at that other people had done to me. And I think what was really important was that I be as thorough and honest as I could so that I could go on to do step five and really, really be rid of it. I had to get rid of it. But that's why I don't want to take, I don't want to take a year for it. I'll drink again. 2 weeks was about right.
Thank you. بیان که من منم همین جور بود. به هر حال من بعضی وقتا بعضی جاها از این که بخوام نمیدونم سهم خودم رو تقصیر خودم رو در بیارم حالم بد میشد و بعضی وقتا از یادآوری این که دیگران با من چه کاری کردن این قضیه حال منو میگیره و نوشتن این رنجش ها خودش به هر حال یه خورده دردناک بود. برای همینه که راهنمام به من گفتش که ظرف 2 هفته این ترازنامه رو کامل کن که قدمت رو کار بکنی و شما قرار نیست 1 سال پشت این بمونی، چون که مثل این میمونه که یه زخمی رو باز بکنی و دردش رو بکشی و زخم رو جراحی نکنی. بعدی
آقا ماشی پرش شده که سلام، بنده چند وقت هست که در قدم 4 هستم، ولی از این که قدم 4 رو بنویسم و اعتماد کنم به کسی برای کسی بخونم ترس دارم. باید چی کار کنم؟
احتمالا منظورشون اینه هنوز ننوشتن در قدم 4 هستم، یعنی پشت قدم 4 هستن. You know, I'm going to write down my step 4 and my step 3 is finished so far, so I don't dare to write anything because I'm thinking about reading the issues for someone else and what can I do to remove these fears.
I understand. And honestly, the way that I did it is, and it sounds silly, but I promised myself I never, ever had to read it to anyone else. I just was on step 4, and I meant it. Sharon, you never have to read it to anyone. I meant it.
و من دقیقا درک میکنم شما چی میگین، ولی خدا وکیل اگه بخوام بهتون صادقانه بگم این بود که وقتی من شروع کردم به نوشتن ترازنامه قدم 4 با خودم عهد بستم که هرگز و هرگز این چیزا رو برای کسی نخواهم خوند. شاید به نظرتون احمقانه بیاد، ولی من این کار رو کردم و با خودم قول دادم که حالا فعلا وقت نوشتنه و من اینا رو نمیخونم برای کسی و شما میتونی فقط بنویسی. ولی وقتی که تموم شد، بعد ایشون متقاعد شدن که برن و برای راهنماشون بخونن. سوال بعدی
آقا مسعود پرسیده شده آیا بهتر فراموش کنیم کلچه بر سر ما آورده یا باید فراموش کنیم و در لحظه باشیم؟
چی شد؟
آقا مسعود پرسیده شده آیا بهتر فراموش کنیم که الکلچه بر سر ما آورده یا باید فراموش کنیم و در لحظه باشیم؟ همون قضیه از گذشته خود پشیمان نیستیم و آرزوی فراموش کردنش رو هم نمی کنیم.
آها، شاید این رو میخواد بگه.
بله.
You know, shall we forget the past and live the moment or not be regretful about the past, and you know, as I told you, this is Iran and we are some scientists in AA, you know, it's very hard for me to translate what my friends sharing about this issue. maybe he wants to feel free of shame and guilt, and he said, you know, we have it in our promises. We do not regret the past, nor wish to shut the door on it. But maybe he wants to say, when I shut the door on it, I can leave the moment and feel better.
I'm going to say this. When there are things in my past that I was so ashamed of, but when I can share those stories with a newcomer and I can watch them think, oh my gosh, you did that too? What did you do to fix it? And I share that, I am free. It doesn't, there's no more shame. Those stories are useful for when I'm trying to help the newcomer take the 12 steps. I need all my stories. And when they're useful, they're not like ghosts. They're valuable. I need them. And I don't have guilt and shame anymore. I see that I need those stories to work with others.
آنچه که در کل میگن اینن که من وقتی قدم ها رو کار میکنم دیگه احساس شرم و گناه نسبت به کارهایی که در گذشته کردم ندارم و لازمه بدونید که من به همه این کارهایی که کردم منظورشون کارهای بدی که یا کارهای بیمارگونهی که ما کردیم من احتیاج دارم که بتونم به تازه واردا کمک بکنم و از اونجایی که این زندگی گذشته من امروز به عنوان ابزاری استفاده میشه برای کمک به تازه واردها هیچ جای احساس شرم و گناهی وجود نداره و وقتی من اونو با بچه ها مشارکت میکنم احساس خوبی دارم و نیازی ندارم فراموش کنم. اوکی؟ بعدی؟
خب مسعود سوال بعدی پرسیده شده یک لحظه چون حجم سوالا بالا هستش.
حجم سوالا بالاست، ببخشید غیبت نشه، من با ایشون بگو بخند میکنم میگم ما ایرانی هستیم و همه فیلسوف و بعضی سوالا اینقدر فلسفی هست که هم دهن من سرویس میشه که ترجمه کنم هم دهن اون سرویس میشه که بخواد جواب بده. به هر حال تایجاش رفتیم جلو، الهی با امید تو.
کاملا درسته. آقا مسعود پرسیده شده که تفاوت روابط جنسی و روابط جنسیتی چیست؟ و در قدم چهار روابط جنسی که در اون رنجش و خسارت اینا چگونه باید بررسی شود؟
اصلا روابط جنسیتی چی هست؟ من تا حالا همچین کلمه ای نشنیدم خودم من که بخوام ترجمه کنم.
متاسفانه بنده هم نشنیدم.
من قسمت دومشو بگم بهشون. قسمت دومش چی بود؟
الان میخونم قسمت دومش. در روابط جنسی که خسارت نزدم چگونه باید بررسی بشه؟
How did you take your inventory about your sexual relationship?
I will tell you, I had none when I got sober. I had never been in a relationship. It's the truth. Yep.
Really?
That's the answer. There was nothing. Attractive drunk. I was obnoxious. So I had had none. I had no boyfriends.
در مورد من حقیقتشو بخوای، من از اون مشروبخورای دخترای جذاب نبودم و بنابراین وقتی که هوشیار شدم تا اون موقع هیچ دوست پسری نداشتم و هیچ وقت هیچ رابطه جنسی که شخصا من بخوام بنویسم من نداشتم، به خاطر اینکه به هر حال موقع مشروب خوری آدم شلخته ای بودم و کسی از من خوشش نمی اومد. اوکی.
But let them know they came later. My relationships all came in sobriety.
و خوشبختانه بعد از هوشیاری به هر حال داستان روابط من شروع شد، چه حالا منظورشون روابط با اجتماع و چه روابط با جنس مخالف. Thank you. خب دیگه
آقا مسعود پرسیده شده که سلام، یه راهکار درباره ترس بگیرم. من خیلی تو درونم ترس دارم و همیشه باید ترسی که در درونم هست اذیتم.
Give me a solution to let go of my fears. I'm very fearful and I don't know what to do about the fears that I feel inside me.
So in the big book, there is what we call the fear prayer, and it's a really simple prayer. It's we ask God to remove the fear and direct my attention to what he would have me be. And then Masood, it says, at once we commence to outgrow fear. At once. And I say it 1,000 times a day sometimes. We ask God to remove the fear and direct our attention to what he would have us be. Thousands
که,
of times.
میگن که توی کتاب بزرگ الکلیای گمنام یه دعای خیلی ساده و یه خطی نوشته راجع به ترس، این که ما از خداوند میخواییم که ترسهای ما را بگیرد و اراده خود رو و هدایت خود رو نصیب ما بکنه، و این کار رو من بلا فاصله هر وقت که ترس میاد سراغم انجام میدم و روزی 1000 بار این دعا رو تکرار میکنم هر موقع که ترس میاد سراغم، که خدایا ترس رو از من بگیر و نشونم بده که خواست و اراده تو اینجا چیه و منو به اون سمت و سو هدایت کن. دیگه چی داریم؟
آقا مسعود پرسیده شده که در رابطه با خشم که در قدم 4 نوشته شده چی کار میتوان کنم؟ بنده بسیار خشمگین هست.
And about the anger and fury, which is mentioned in step 4, I'm very furious and I'm very angry. What can I do about that?
An inventory. That's
an inventory,
what,
maybe, yeah. I don't.
It has to be, to me, the only way to be rid of it is to do steps 4, 5, 6, 7, 8, 9. I have to do them all.
تنها راهی که من خودم تونستم از اسارت خشم رها بشم این بود که قدم 4, 5, 6, 7, 8, 9 رو با هم انجام دادم. یعنی حتی منظورشون اینه با نوشتن ترازنامه این قضیه تموم نشد و تا من به جبران خسارت نپرداختم خشم من از بین نرفت. Thank you.
آقا مسعود برم سوال بعدی.
بله من اسم شما رو نمیدونم عزیزم.
من امین هستم آقا مسعود. محمد امین.
امین؟
بله
محمد امین جان. آره بفرمایید بعدی رو بفرم.
یک لحظه آقا مسعود، من این سوالات حجم زیاده، بعد جدا کنم و بپرسم، من معذرت میخوام اگه طول میکشه.
نه اشکال نداره، من فقط به ایشون بگم که ما 10:30 تایم ما تموم هست که بتونن صحبتاشون رو جمع‌بندی کنن.
بله مسعود. بله
We are going to end the meeting at 10:30 Sharon, and after the serenity prayer. Okay, my friends are working on the questions, you know there are many questions and they are working on them. I will ask them one by one until 10:30, okay? خب، محمد امین جان،
بپرسم آقا مسعود. بپرسم. چجوری احساس گناه را در خودم از بین ببرم؟
How can I remove the feeling of guilt inside me? How can I get rid of guilt?
I think the first thing I have to do is share it with another human being who understands. I really do. And then what I need to do with it is I need to, for me, the guilt, the stories that I am the most ashamed of or I have guilt over, I have to put them to good use. I have to use them to help another alcoholic. And then it changes.
میگن که اگر من باشم اولین کاری میکنم این احساس گناه رو با شخص دیگه مشارکت میکنم و درون خودم نگه نمیدارم، و اگر این مسئله بعد از کار کردن قدم ها توی مسئله با من هست، ترس رو کنار میذارم و به عنوان ابزاری ازش استفاده میکنم برای کمک به دیگران. یعنی اگر مسئله هست که هنوز من بابتش احساس گناه میکنم، علارغم این که توی قدم 4 نوشتم و قدم 5 خوندم، وقتی که دارم با تازه وارد کار میکنم اتفاقا اون رو به زبون میارم اونقدر که برام عادی بشه و احساس کنم دارم به عنوان یک کمک به دیگران از این مسئله استفاده میکنم. اوکی، بعدی رو بخون محمد
امین. آقا مسعود، نوشته شده که رنجش های واقعی و اخی چه مدل رنجش هایی هستن؟ مثلا چه درجهشون توضیح بدید؟
رنجش های واقعی و چی؟
و غیر واقعی یا همون خیالی که در کتاب الکلیا نوشته شده.
And do you have any description about the real and unreal resentment, which is mentioned in in the AA Big Book? What are real resentments, and what are do you have something like this in your inventory?
I do, and I can share it. Shall I? Yep. So I have something in my inventory with my mom and dad, and I was resentful because when I was 16, they did not teach me to drive a car or get a driver's license, and
من
everybody was getting learning to drive.
من با ذکر یک مثال میخوام بهتون بگم که به هر حال از این رنجش های غیر واقعی منم داشتم و یکیش این بود که من از پدر و مادرم رنجش نوشته بودم که وقتی که 16 سالم بود اونا رانندگی یاد من نداده بودن و من رو آماده نکرده بودن برای گرفتن گواهی نامه.
And in my fourth step, I wrote it like they were horrible parents. They did not do what every parent does with a 16-year-old. It's their duty to teach them to drive a car. And my parents, they neglected their duties.
و من جوری اینو تو قدم چهارمم نوشته بودم که انگار اونا خیلی پدر و مادر وحشتناکی بودن و اصلا مسئولیت پذیر نبودن، به خاطر اینکه فکر می‌کردم مسئولیت هر پدر و مادری اینه که وقتی بچه‌شون 16 ساله میشه حتما رانندگی یادش بدن و این به هر حال مزخرفی بود که توی ذهن من بود و در صورتی که ایشون اول صحبتاشون هم گفتن که من پدر و مادر بسیار خوب و منضبطی داشتم. Thank you.
And
Muhammad,
I was just going to say the fancied part of that is that my parents only had one car and we were really poor and they were afraid that if they taught me to drive in our only car, what if something happened to it? We couldn't buy another car. And so I thought it was them being negligent, but they were really taking care of the family.
و قسمت غیر واقعی و متوهمانه‌ای که من داشتم راجع به این مسئله این بود که پدر و مادر من نه تنها بی‌مسئولیت نبودن، بلکه اونا یخت فقیر بودن و فقط ما یه ماشین داشتیم، بنابراین اونا می‌ترسیدن که بخوان به واسطه آموزش رانندگی به من یه بلای سر این ماشین بیاد و کل خانواده که این وسیله عیاب و ذهابشون بود دچار دردسر و مشکل بشن. بنابراین با ملاحظه کاری که داشتن خب و با وضعیت مالی که ما داشتیم براشون مقدور نبود که بخوان روی همون یک ماشین با من اعتماد کنن و رانندگی یاد من بدن و من انقدر خودخواه بودم که اینو انداخته بودم گردن بیمسئولیتی اونا. اوکی؟ محمد هم اینجا بعدی؟
خواهم از سوال بعدی پرسیده شده که قدم چهارم در زندگی روزمره چگونه کار میکنن.
And how do you apply step 4 in your daily life, or in another word, how step 4 is working in my daily life?
Well, the way that I know that step 4 is working is because I do step 10, which is I clean up my messes when they happen. And if I don't do step 10, then I've got to go back and do a big inventory. If I do a daily inventory, I don't have to return to step four. But when I don't, I accumulate a lot of garbage to clean up, and I got to go back and do step four.
Mm-hmm. Thank you. میگن که در حقیقت قدم چهارم توی زندگی روزمره میشه همون قدم دهم ما. و وقتی ما قدم دهممون رو به صورت روزانه کار میکنیم، دیگه مجبور نیستیم که برگردیم و یه مش آشغال جمع بکنیم و دوباره یک ترازنامه خیلی بزرگ و یه قدم چهار بنویسیم راجع به زندگیمون. بنابراین وقتی که قدم چهار رو ما یک بار کار میکنیم برای اینکه طرف خودمون رو تمیز نگه داریم، به صورت مرتب قدم دهممون رو کار میکنیم تا دوباره آشغال روی آشغال تلمبار نشه. و اینجوری هسته که قدم چهارم توی زندگی روزمره به صورت قدم ده متجلی میشه. یعنی قدم ده همون ادامه نوشتن ترازنامه قدم چهارم هست، اما به صورت روزانه. بعدی محمد هم اینجا
آقا مسئول پرسیده شده که در رابطه با ایدئال معقول که در کتاب الکلی گمنام نوشته شده، ایدئال معقول میشه توضیح بدید؟
What's your idea about the I don't know the exact words, but the reasonable ideal. The ideal that we want to have relationship with whom? What is your definition of reasonable ideal?
What is the word that you said before ideal?
The good ideal. I can't hear you.
So when I did my inventory and we wrote out my connection is getting bad.
Yes, but now it's better.
My connection is not good.
We are going to end the meeting in 8 minutes,
better?
But now
so
it's better.
So when I had a list of character defects after my inventory, when I saw my character defects, my sponsor had me write, what is the opposite behavior? And I did. And she said, that is my ideal that I'm going to grow towards. I'll ask God to remove the character defects, but I want to keep my eye on the opposite behavior. That's my ideal. That's where I'm headed towards.
خب بچه ها، شما هم مثل من صدا رو قطع و وصل داشتیم. محمد هم اینجا.
بله آقا مسعود.
شما هم صدا رو قطع و وصل میشنوین، صدای شارون رو؟
بله قطع و وصل میشه.
بله.
VPN هستش.
آره میگه که من اینترنت کانکشن هم خوب نیست، ولی من هرچی شنیدم میگم. میگن که وقتی که من ترازنامه قدم چهارم رو نوشتم، از توی اون یک لیستی از نواقص شخصیتی من در اومد و اون چی که من شنیدم صداشون قطع و وصل میشد. بر اساس نواقص شخصیتی که داشتم من با راهنمام صحبت کردم و خلاصه یعنی خودم رو اونجور که هستم دیدم و اون راجع به ایدئال من صحبت کرد و گفتش که از خدا بخوا که این نقصا رو ازت بگیره و به سمت اون ایدئالی که هستی حرکت کن، یعنی اون محاسن شخصیتی که مد نظرت هست. و وقتی ما نواقصمون رو از دست میدیم و به محاسنی میرسیم، احتمالا اون طرف ایدئال ما هم همون محاسن رو در خودش داره. یعنی در حقیقت این چی که من فهمیدم، وقتی من رو خودم کار میکنم و آدم بهتری میشم، به ایدئال خودم نزدیکتر میشم و میتونم با آدم بهتری رابطه برقرار کنم یا ازدواج کنم. ولی صداشون کامل قطع شده بود. اوکی دیگه هیچی هست محمد هم اینجا؟ بذار من صدا رو تست کنم، اگر صدا خوب نیست که ببندیم.
آقا مسعود سوالی که دیگه نیست، شما خودتون دارید از ایشون بپرسید. در رابطه حالا به ذهنتون میرسه سوالی در رابطه با قدم چهار ایشون بپرسید که دوستان استفاده کنن، اگر که خیر دیگه از ایشون خداحافظی کنیم.
نه من سوالی ندارم. Sharon, thank you very much to participate in our meeting and we are very glad to have you here among us and we hope to see you again and use your experience, strength and hope in your lifetime, in your sobriety days, okay? I think, Sharon, I don't know if you can hear me, but I think your internet connection is out of order. So we are
thank
going
you.
To end the meetings after serenity prayer. Anyway, thank you very much. We hope to have you again with us. Thank you very much. خب بچه ها من در خدمت، ببندیم جلسه رو، دعای آرامش رو میخونید قبلش.
Thank you, Masood.
محمد امین.
بله آقا مسعود، صدا خیلی واضح نمیرسه به من، میخوام جواب
من از ایشون تشکر کردم و الان آماده ایم که جلسه رو ببندیم.
مسعود دیگه از ایشون خداحافظی کنیم و جلسه رو ببندیم به لطف خدا.
من یه پکیج کامل از تشکر و خداحافظی تحویل دادم. دارن دعای آرامش رو میکنن. Keep coming back. Thank you very much. منتظریم شما دعای آرامش رو به فارسی بخونید.
من معذرت میخوام، خیلی صدا قطع و وصل میاد. من از شما معذرت میخوام، خیلی صدا رو واضح ندارم. از ایشون خداحافظی کنید و اینکه جلسه بسته بشه به لطف خدا. من
محمد امین جان، صدا من داری؟
خیر آقا رضا، صدا خیلی بد میرسه.
میخواد چشم‌انداز رو بخونن یا دعا رو میکنید؟
چشم‌انداز رو بخونیم آقا رضا، چشم‌انداز رو بخونیم.
باشه من شعر میکنم عزیزم.
از دوستانی که تمایل دارن چشم‌انداز آینده رو برای ما قرائت کنن، لطفا با زدن گزینه علامت سوال تمایل خودشون رو به ما اعلام کنن. آقای رحیم،
من ندارم چشم‌انداز رو.
الان لود میشه آقای رحیم روز.
به نام خدا رحیم هستم الکلی، چشم‌انداز آینده. کتاب ما فقط و فقط جنبه پیشنهادی دارد. ما میدانیم که بسیار کم میدانیم، اما خداوند مرتباً اسرار بیشتری را برای شما و ما فاش خواهد کرد. در دعای سحر از او سوال کنید که امروز چطور میتوانم به کسی که هنوز بیمار است کمک کنم. اگر حساب و